الأجال الأجال يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام مردم ایران، سلام عزیزان جان، سلام دوستانی که لحظاتتون رو مهمان رادیو معارف هستید در این روز زیبا، دومین روز هفته یک شنبه، نهم فروردین 1405 هجری خورشیدی، نهم شوال 1447 هجری قمری و سوم 29 مارس 2026 میلادی است. درست گفتم دوستان؟ 29 مارس. سپاسگزارم. در این روز زیبا برنامه ها رو آغاز میکنیم با برکرانه بهار، تفسیر سوره مبارکه روم توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
یا تو آینه این روز خوشبخت قشنگی های دنیا رو ببینیم، بهار آسمونی های خاک رو، طلوع صبح دریا رو ببینیم.
بر کرانه بهار،
تفسیر سوره مبارکه روم.
وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلك تخرجون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو احسن عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفسر الايات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. چون سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و طرح مسئله معاد از ضروری‌ترین مسائل مکی بود، لذا قرآن کریم بعد از بیان آیات توحیدی ضرورت مسئله معاد را ذکر کرده که اگر معادی نباشد، یعنی حسابی بعد از مرگ از آگاش کیفر نباشد، جهان می شود پوچ. و چون جهان حق است و عدل و ظلم یکسان نیست، پس معاد ضروری است. اکنون که ضرورت معاد ثابت شد، اونگاه بحث می شود که خدا چگونه مرده ها را زنده می کند. اول از سنخ برهان است، دوم از سنخ جدال احسن است. المعاد و حقون با برهان ثابت شد، اما خدا چگونه مرده ها را زنده می کند، این هم قابل اثبات با برهان است هم با جدال احسن. جدال احسن است که مقدماتش هم معقول باشد هم مقبول. اگر مقدماتش معقول نباشد فقط مقبول باشد، این بهره سوء از جهل مخاطب است. اما وقتی مقدماتش هم حق باشد هم مورد پذیرش مخاطب باشد، میشه جدال احسن. جریان این که خدای سبحان بر اساس قدرت مطلقه میتواند مرده ها را زنده کند، این برهانیش، این حقه. اما از مقدمی دیگر که مقبول مشرکان از کمک گرفتن میشه جدال. فرمود شما که قبول دارید خدای سبحان انسان ها را آفرید، آسمان زمین آفرید، لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، پس آسمان و زمین و انسان را خدا آفرید. اعاده که آسان تر از ابتداست، پس خدا میتواند. پس معاد حتمی است، برای اینکه اگر نباشد عالم میشه کوچ، چون هر کس هر کاری کرد بعد از مرگم که میشه معدوم، و در بین معدومم که فرق بین صالح و طالح نیست. چون به صورت قیاس استثنایی اگر معاد نباشد، لازمش بطلان عالم و پوچ بودن عالم است و تالی مستحیل قبل مقدم و مثلو، پس فالمعادو حق لا ریب فیه. حالا سخن از کیفیت آفرینش مجدد است، این با جدال احسن حل می شود. و ما شما که قبلا قبول کردید خدای سبحان آسمان و زمین را آفرید، اعاده آسان تر است. منتها در باره خدای سبحان آسان و آسان‌تر معنا ندارد، که برخی از وجوه در نوبت‌های قبل گذشت ممکن است بعضی از این وجوه هم بازگو بشه. مطلب دیگه این که در جریان وصف کردن که خدای سبحان هم سبوح هست هم قدوس، نه نقص دارد نه کمال محدود، پس چگونه خدا فرمود سبحان الله اما یسکون الا عباد الله المخلصین؟ خدا منزه هست از وصفی که دیگران بکنند، اما بندگان مخلص اگر خدا را وصف بکنند این کار صحیح است. سرش این است که بندگان مخلص که بالاتر از مخلصند، اینا به قرب نوافل راه یافتند در اثر اون ولایتشون. اول محب خدا بودند، بعد سیر الهی داشتن، با نوافل محبوب خدا شدن. وقتی محبوب خدا شدن برابر حدیث قرب نوافل، ذات اقدس اله در فصل سوم، نه فصل اول دوم، یعنی مقام ذات نه، مقام صفات ذات که عین ذات است نه، مقام وجه اللهی، فیض اللهی، نور اللهی، تو این مقام که فعل خداست، همون کنتو سم اهل لذی اسمع به و لسان اهل لذی ینطق به. اگر کسی مخلص شد به قرب نوافل میرسد، وقتی به قرب نوافل رسید، ذات اقدس اله در مقام سوم، فصل سوم که مربوط به فعل خداست، زبان این شخص است. وقتی زبان این شخص شد، این شخص با زبان الهی خدا را وصف میکند، لذا طرزی وصف می کند که شایسته خدای سبحان باشد. ائمه این طورن، اولیاء الهی، معکت نمی تواند دائمی باشد، یه چیزی دائما بگردد، زیرا حرکت به سوی کمال رفتن است. اگر دائما یک شی بگردد، این معناش بی هدف بودن است، لذا حرکت با ابدیت سازگاری است. حتما دار ممر و دار فرار به دار القرار باید منتهی بشه. این چنین نیست که لائق کمالات نامتناهی طولی باشه، برای اینکه افراد همه از خدایان و همه به سوی خدا می روند، اما هر کی از هر جا آمده است به معادل اونجا می روند. مثل این که این ابرهای مختصر که باران را به همراه دارن، اینا همه از دریا برخواستن و همه اینها حامل بارانن و همه این بارانها دوباره به دریا برمیگردن، اما اون ابرهای کمبار فقط نهر تشکیل میدهن، این نهر به ابوال دریا میرسد. ولی اون ابرهای پرباران که سیل آورن، این سیل خروشان می شود تا به وسط دریا برسد. این دوتا آب همه از دریا برخواستن، هر دم به دریا برمی گردن، اما یکی سیل است و یکی نهر عادی، همه از خدا در قوس سعود به دنافت دلا میرسند. اونها که از مراحل نازل پدید آمدن به مراحل نازل میرسند، منتها دارالقرار اینها ابدی است. معنای ابدیت این نیست که حرکت ابدی باشد، معناش این است که کمال ابدی است و اینها ثابتند مساکن. ممکن است خدای سبحان بعد از اینکه بساط آسمان و زمین دارد، یعنی دوام فیض، و این معنی است که یک موجود مشخص این دائما میخواد حرکت کند. حرکت بدون هدف محال است. وقتی به هدف رسید آرام میشود. هذا اولا. و ثانیا اگر انسان دائما بخواهد حرکت کند باید دائما تو دنیا باشه، برای اینکه تکامل انسان به دین دیگه، به اعتقاد است، تو اخلاق است، تو حقوق است، تو فقه و احکام عمل صالح و همه اینا تو نشأه دنیا است. در آخرت یعنی انسان بعد از مرگ که شریعتی نداره، کاری باید انجام بده که برای واجب است، کاری رو نباید انجام بده که برای حرام است، اینا نیست. اگر اونجا همین باشد که میشه دنیا دیگه داره عمل است نه داره حساب. این بیان یونانی پیغمبر است، قرار روایات حضرت است که همین را حسدعنی سلام داره که نحوی البلاغه نقل میکند که الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. اگر فردا هم ظرف عمل باشد، اونجا هم بلاغه یه دینی، یه مکتبی، یه پیغمبری، یه امامی لازم است که احکام رو بر انسان بگه. چون انسان که بدون عمل صالح به مقصد نمیرسد، کامل نمیشود. تکامل انسان به عمل صالح است، عمل صالح هم که محتاج شریعت است. پس طبق این دو وجه حرکت انسان نمیتواند دائم باشد. انسان میرد در بهش ثابت میشود نه ساکن. حالا کیفیت بهره برداری انسان از کمالات با حفظ ثبات در بهش چگونه است؟ اونجا که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، برقی نیست که صنعتی باشد، شمس و قمر نیست که طبیعی باشد. فضای بهشت را خود بهشتی ها نور میدهند. لعلنا له نورا یمشی بهی، که در دنیاست نورهم یسا بین ایدیهم، در آخرت است. یه انسان نیر نورافکن است که فضای محیط خودش را روشن میکند و دائما ثابت است بدون حرکت. فرمود و له من فی السماوات و الارض کلون له قانتون. حالا این و هو احون علیه، ضمیر علیه اگر به مخلوق برگرده، یعنی برای مخلوق ها کار دو قسم است، ابتدا حین است، اعاده احون. یا نه اگر ضمیر به الله برگرده، یعنی به نظر شما کار را یک صاحب کار ابتداعا بخواهد انجام بدهد اگر مقتدر باشد حیان است، و اگر ثانیا بخواهد انجام بدهد احول است به نظر شما، یا بر شما احول است یا به نظر شما احول است. بنابراین فرض ندارد که کاری نسبت به ذات اقدس اله احول باشد. و اگر گفتیم این هو احون علیه نظیر الله اکبر است، این دیگه معنای جدا خواهد داشت. تو الله اکبر مرازه فرمودی که گاه گفتن الله اکبر معناش نیست که موجودات دیگر کبیرند و خدا اکبر است، بلکه موجودات دیگر همشون نازل و ضعیفند و خدا کبیر است. این اکبر معنی کبیره. اما اون دو تا روایتی که مرحوم صدوق عمل کرده و مرحوم صاحب سال رضوان علیه تو کتاب سرا، تو بحث اذکار، چون کتاب سرا یک کتاب ذکر داره، یک کتاب قرآن داره، یک کتاب دعا، صاحب وسائل وسائلش رو به این سبک تنظیم کرده. مرحوم صاحب سال این سفر تو کتاب صلات آورده، ذکر شب چیه، ذکر روز چیه، ذکر روز جمعه چیه. یکی این که معنای الله اکبر چیه؟ دو تا روایت است، یکی حضرت ابتداءً فرمود، یکی به عنوان جواب سوال. اون دو تا روایت رو مرحوم صدوق توحید نقل کرده، صاحب وسائل نقل کرده، حضرت از کسی سوال بکنند که الله اکبر یعنی چی؟ رابع عرض بکنند که الله اکبر و من کل شه. حضرت همون مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ این غیر از آن است که همه چیز ضعیفن، همه چیز حقیرن و خدا کبیر است، پس اکبر معنی کبیره. که میخوان این هوا احوند را با آیه سوره مبارکه مریم که قبلن کنده شد هوا علیه حینون هماهنگ کنند. این احوند معنی حین است، مثل که اکبر معنی کبیر است. این یه معنی است. این چی که مرحوم صاحب سال کرد مطلب دیگه است. حضرت فرمود مگه تو عالم چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ حالا یا حقیر یا غیر حقیر. نگه تو عالم چیزی هست و حقیر است و خدا کبیر است. حضرت فرمود مگه چیزی تو عالم هست؟ اشکت که پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. این کجا؟ اون کجا؟ دارها به عرضتون رسید که اگر یه روز این روایت ها بیاد تو حوزه به درسی بشه، حداقل 50-60 جلد کتاب در مارون هست. لا تنقذ الیقین بشک بل انقذه به یقین آخر. حالا ما کار به قدما نداریم، تو همین علمای بزرگوار این قرن اخیر 50-60 جلد کتاب، 50-60 جلد کتاب یعنی 50-60 جلد کتاب تو همین جمله نوشته شده دیگه. شما تقریرات درس مراجع بزرگوار رو در باره استثار که بررسی کنید، بعد از حذف مکررات هر کدام یه جلد در باره استثار کتاب داره، حداقل 50 جلد کتاب در باره همین جمله نوشته شده. استثار تعلیقی چیه؟ استثار تنجیزی چیه؟ استثار زمانی چیه؟ استثار زمانی یا چیه؟ استثار زمان چیه؟ استثار حکمی چیه؟ استثار موضوع چیه؟ شک در مقتضی چیه؟ شک این حرفا که تو آیات و روایات نیست، که اینا رو عقل استنباط میکنه. اگر اون معارف که قابل قیاس نیست با مسئله لا تنقض الیقین بشه، مگر میشه گفت تو عالم کسی نیست؟ این حرف بیانیست که عالم موجودات فراوان داره. چجور میشه ما حرف سعدی و امثال سعدی را ترجمان این حدیث ندانیم؟ او میگوید ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ پاسخ میدهد بلند است پیش تو خورشید و موج، عظیم است پیش تو دریا و موج. همه هر که هستن از آن کمترن، که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم برگشود. ما نفخ سور اول را که قبول داریم، عرفای ما بزرگان ما همکنون نفخ سور اول را میبینن. ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه سور. خیلی ها باید بمیرند و نفخه سور بشه و نفخه اول بشه و نفخه ثانی بشه تا بفهمن عالم چه خبریه. ما نمارده نفخه سور را میبینیم. خب حضرت صاحب مگه چیزی تو عالم هست؟ اشتاد پس معنی الله اکبر چیه؟ همون الله اکبر من ان یوسف. باز یه معنای دقیق تری اون چی که تو ذهن آمد از همین حدیث تو بحثای قبل اشاره شد، که این الله اکبر من ان یوسف موجبه معدوله یا صاحبه محصله. یعنی الله اکبر من ان یوسف یا الله لا یوسف، این دو مرحله است. غرض آن است که اگر کسی اون صحنه را دید، کل عالم سر جاش محفوظه. آسمان و آسمانی هست، زمین زمین ها هست، شریعت هست، دین هست، حلال و حرام هست، اما همه چیز مرآت حقن، صور مرآتیه حقن، طبق اون بیانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه طبق نقل مرحوم اشیاء منزله سوره مراتیه. خب اگر این شد هو احون علیه، یعنی این آسان تر از آن است که دربار خدا مطرح بشود. چیزی برای خدا سخت و سختتر یا آسان و آسانتر نیست. اومد اون دو تر رایت که فرمود الله و اکبر من انجوسف، یعنی این جریان احوان از آن است که کسی مطرح کنه که چیزی برای خدا سهل است یا برای خدا سهلتر، که فرض ندارد. خب اگر این چنین شد اومد و له المثل الاعلا، معنا خودش پیدا میکنه. یعنی هر وصفی را که شما وصف کردی خدا بالاتر از آن است. ما اون معنا را که نمیتوانیم ادراک کنیم، ولی مصادیق کاملش تو زیارت جامعه کبیر در وصف ائمه علیه السلام آمده. ما در بین انسان‌های کامل این نمونه ها را داریم که هرچی اینها به اذن الهی بخواهن حاصل است، از احیای موتا و مانند آن. تو زیارت جامعه یکی از اوصافی که برای اهل بیت علیه السلام آمده است همین مسئله اعلا بودن، البته در حد میراث بودن و آیت بودن، چه در آسمان چه در زمین این چیز است. بعد فرمود او عزیز مطلق است، او حکیم مطلق است. قرآن کریم که کتاب توحید است، عزت را، کمال را، حیات را، حکم را، رزق را، فتح را، این کمالات را برای خیلی ها ثابت می کند. اگر گفته شد خدا خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاسدین است، خیر الفاتحین است، او احسن الخالقین است، یعنی خدا به غیر خودشان اسناد داد. اما همه اینها را جمع‌بندی می کند، می فهمد اون چرا که من به دیگران نسبت می دهم اینها مرائی و مرایای من هست، اینها زیر مجموعه مدبرات من هست. اگر من گفتم اول رسولی و المؤمنین، حواستون جمع باشد، یک جا عزت مال من است لله جمیعا. اگر به یه عده گفتم اعدو لهم ما استطعتم من قوه، اگر به یه عده گفتم خذوا ما آتیناکم بقوه، حواستون جمع باشد، تو سوره بقره فرمود لله جمیعا. اگر گفتم وجود مبارک عیسی به اذن من خلق می کند، تخلق من الطین کهیئت طیر، و خدا تبارک الله احسن الخالقین، حواستون جمع باشد، همه اینها ابزار قدرت منن، تحت تدبیر مدبرات منن، که الله خالق کل شیء. هیچ یعنی هیچ کمالی رو خدای سبحان به غیر خود اسناد نمی دهد، تا معناش این باشد که اونها کاملن، منم کاملن، منطقه من بیشتر دارم، از این قبیل نیست. فقط اونایی که اونا دارن مال من است، نه اینکه من به اونها دادم تفویزم، بلکه برای همه اینها میگم به ما رمیت از رمیت براکن الله رما، اینا مجاری کار منم، ابزار کار منم. من اگر بخواهم به کسی خیر برسانم به دست زید عمل میرسانم. اینی که میره فرق در همای غازی و دیگران در اون زندگی نامهشون که شما بینید اینه. دیگران همون مثال میوه که ذکر میشد، اگه یه سلد میوه به کسی برسه این دو تا سوال دارد، بگه این چیه؟ میگن میوه است. کی داد؟ فرون باغبون. اما مرحوم غازی و سایر موحدان نام این سه حرف دارن، میگن چیه؟ این میوه است. کی آورد؟ کی آورد؟ یعنی کی آورد؟ فرون باغبون. کی داد؟ معلومه دیگه، خدا داد. هرگز نمیگن کی داد، میگن کی آورد. خب این موحدان زندگی کردن، مواظب دهن و زبان بودن چیز دیگه است. این تمرین سالیانه میخواد. ما بکن من نعمت فمن الله، اینا قرآنی زندگی میکنن. بعضی ها مثل ماها قرآن میخونیم، بعضی ها هم قرآن میخونن هم باور دارن هم قرآنی زندگی میکنن، میگن خدا داد. در همه موارد ما بکن من نعمت فمن الله. خب وله المثل الاعلا فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در سوره مبارک مریم که فرمود هو علی حین علی بر حی مقدم داشت که مفید حسر است، معنیش روشنه. خب چنین کاری که انسان خودش دوران فرتوتی و کهنسالی رو بگذرونه، همسر و هم پیرزن باشه، اون وقتی هم که میان سال بود عقیم بود، اگر زنی در دوران میان سالی عقیم باشه، حالا که پیر شد بخواهد مادر بشه کار سختیست. کسی هم که سنگین ترین عضو بدنش که استخوان است پوک شد، یه سایر اعضا اینی وحد العرض ممنی وشته علر رأس شیبا. خب اگر استخوان که ستون بدنه این پوک بشه دیگه اعضای دیگه نمیمونه که. خب فرمود رب اینی وحد العرض ممنی وشته علر رأس شیبا، همسرم که به کارمت امرأتی آغرا، نه الیوم آغرا است، قبلن که جوان بود میان سال بود آغر بود، یعنی عقیم بود. این آغر چون وصف خواسته است مثل حائز دیگه تا تعنیس نداره، دیگه نمیگن زن حائزه است که، این تا رو برای فرق میارن به تغییر سیوتی که تل فرق، یعنی تا برای فرق بین زن و مرده. خب این یه صفتی مخصوص زن بود که دیگه تا نمیخواد، آغره نمیگن، برای این که مرد که آغر نیست، لذا جا برای تعنیس نیست. خدا کمد بابا علیه هیینون، این مفید هست. اما در مسئله اصل کلی که اعاده آسان‌تر از ابتداست، این برای همه است دیگر. هر فاعلی بخواهد کاری را بار دوم انجام بده، بار اول ابتکاری بود، بار دوم بخواد انجام بده، خب بار دوم آسان‌تر از بار اول دیگه. لذا در این آیه محل بحث علیه مقدم نشد، ولی در سوره مریم علیه مقدم شد، اونجا باید افاده حسب بکنه. خب فرمود عزیز مطلق اوست، حکیم مطلق هم اوست، این الف لام در این قسمت مفید حسر است، همون پیامی رو دارد که لله جمیعا، همون پیامی دارد که در بخش پایانی سوره زاریات آمده است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. یعنی اگر گفته شد خدا خیر الرازقین است و موهن این معناست که دیگران هم رازقن، دیگران مجرای رزق الهی هم، وگرنه این کلمه هو که ضمیر فصل است با اون الف لام که روی خبر آمده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین مفید هست که لا رازق الا هو، لا خالق الا هو، لا عزیز الا هو، لا حکیم الا هو، لا اله الا هو، الحمد لله رب العالمين.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا 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 الله الملك الحق.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. آنچه که شنیدی تفسیر سوره مبارکه روم بود توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی. سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو معارف در این لحظات و ساعت 6:30 بامداد روز یک شنبه هستش که در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این ایام جنگ تحمیلی همه مردم مثل پنج انگشت یک دست و مشت شده در کنار هم متحد جلوی استکبار ایستادند و